این روایات روایت 14
بسم الله الرحمن الرحیم. بله
این روایت بابی که فهمیدیم تو وسائل این روایت 14 هاش ما چیزم تطبیق بدیم اگه مختصر
روایت 14 هم
این باب
درشت عرض کنم که
این سوال کلن درباره خود سوال فصل هستش که بعضی حدیث ها رو میاره آدم نمیتونه با عنوان تطبیقش بده.
بله اینا از لواحق و توابع دوتا روایت 13 هم بگه نگاه کنید، چون در روایت 13 هم روایت بسیار مهمی بود، مضمون خود روایت 13 هم که حضرت فرمودن که بابا وقتی چشم خودت ندیده دوتا شاهدم شهادت ندادن فهو من اهل العدالت و صبر. کلمه اهل ممکنه ساده ازش رد بشیم، اما اگه واقعا در عبارت امام آمده باشه، امام علیه السلام کلمه اهل را به کار ببرند، خیلی استفاده علمی داره. من اهل العداله، شما همین که ندیدی دوتا شاهدم نگفتن اهل عدالته، اهل اهلیته، این اهلیت کدوم اهلیته؟ یعنی همین که شما ندیدی او اهل عدالته. این اگر این معنی اهل یعنی چی؟ یعنی اهل عدالتی که تو فضای حقوق این جما میگیم. اصلا کار ندارم بگه حضرت بخوام بگم اهل عدالت، از اهل عدالت است، یعنی اهلیت واقعیه داره. معلوم سخن حضرت در این یعنی اهلیت حقوقیه، اهلیتی که یک مسلمان شارع برای یه امتیاز قرار داده. من اهل عدالت، خیلی کلمه اهل اینجا نقش مهمی داره.
پس سطرش هم مهمه.
بله یعنی تو ندیدی دو تا شاهدم که نگفتن من اهل سطر، یعنی اگه قرار بود پرده در باشه میشنیدی میدیدی معروف میشد. کلمه این معروف که حالا بعد نفهم میدن.
و این که عدالت رو با سطر آوردن، یعنی میخوام بگم اصلا عدالت توشون سطر موضوعیت داره.
بله نکات خیلی خوبیه، فقط انسان باید تلطیف کنه ببینه از کلام خود امام علیه السلام مقصود را بگیره، بعد بیاد تو فضای برداشتی که تو فتاوا و مطالب دیگه است. خب دنبالش از چی فرمودن؟ فرمودن و من اغتابه. اغتابه نگفتن کسی که او را متهم کنه. غیبت این چی؟ یعنی نقصی هست هستم آشکار کن. درست شد؟ اینطور کسی که تو ندیدیدم اگر یه کسی میدونه بیاد آشکار کنه او بد کرده. یعنی شارع میخوای اهل العداله باشه، میگه آخه من که میدونم واقع رو نباید گفت، حقایق باید گفت. یکی از حقایق این است که این واقعا عادل نیست، منم بگم دیگه. میگه نه، اینجا مقامیست او اهل العداله است، این اهلیت مطلوب شارعه، شارع نمیخواد اون چیزی که او مخفی داره آشکار بشه. در اینجا اهل العداله و ستره. و اگر کسی اومد اینو به هم زد اغتابه به ما فیه فهو خارج من ولایت الله. این ولایت چه ولایتیست؟ ولایتیست که خدای متعال برای کل مسلمین در جامعه اسلامی قرار داد. الان دیروز ابو سفیان بود و معاند اسلام، امروز دست برده بالا بعد از فک من مسلم. درست شد؟ مسلم یعنی الان با تو میگیم انت مسلم، حکمی که برای تو داریم، احکامی که اسلام ظاهره داره برای تو بار میشه. اینطور نیست که الان هی بریم تفحص باطن بکنیم. این حکم ظاهری بر کسی که الان تو جامعه اسلامی یک فردی از مسلم شناخته میشه در حسب ظاهر فقه، این مطلب بسیار مهمه تو این فضا. لذا به همین مناسبت صاحب وسائل روایت بعدی آوردن، یعنی تأکید کردن که ببینید ائمه فرمودن میدونی یه چیزایی تو شخص هست، بذار به اهل عدالت بمونه، تبع اون است. منم که خوندم دم ایشون آوردن مقصودشون اون بوده. خب این از این. حالا برگردیم بحث خودمون که اونم مطالب مهمی در کاره. ادله اثباتی را داشتیم بررسی میکردیم که ببینیم چگونه باید با هم دیگه جمع بکنیم. مرحوم شیخ فرمودن که به علماء بزرگی مثل یکی از قدیمین مفید شیخ در خلاف سرائر در عهد قوله ظاهر وسیله، اینا فرمودن معرفته بالاسلام، همین که مسلمانه شهادتش قبوله. بعد ادله ای رو آوردن شروع کردن رد کردن. مثلا دیروز عبارتی رو خوندیم، فرمودن اما لما دل علی کفایت مجرد الاسلام و عدم ظهور الفسق فی ثبوت العداله. کلمه ثبوت رو اجاره برای اینکه عدالت ثابت بشه، معلوم میشه عدالت یه واقعیتی داره، برای اینکه اون عدالت واقعی نزد ما هم ثابت بشه چی بسه؟ همون اسلام و عدم و ظهور الفسق. بعد استشهاد میکنم به روایت سلمه. تو روایت سلمه ثبوت نبود، لسان روایت بود و علم ان المسلمین، نه مثلا تثبت و عدالتهم عدولون، تمام ان المسلمین عدولون. این عدول یه عدالت واقعی نیست، معلومه اینجا ازن نمیخوام بگن یعنی مسلمین همه ملکه ای اونا دارن و خدا ترسن، کار ندارن به او. ای شوره برای شوره نوشتن دیگه ان المسلمین عدول. اینجا ثبوت به معنای تحققه، نه به معنای امری که الان حضرت میخوان ازش پرده بردارن. این تفاوت. یا الله ساکن الله. خب بعد شیخ فرمودن که در اون اما دعوا مانعیت الفسق لقبول الشهاده فیکذبها الادله الكثيره. فرمودن اگرم بگید که فسق مانعیت داره، مکذب این دعوا ادله بسیار زیادی است که من الکتاب و سنه علی کون العدالت شرطا. عدالت شرطه. بسیار خوب. بعد شروع میکنن آیاتی را ذکر فرمودن. یکذبها. دیروز عرض کردم واقعا یکذبها محققه. در یادم میاد مباحثه تعادل تراجی بود، هم جا مباحثه میکردیم. بخشی از عبارت مرحوم شیخ در تعادل تراجیه رسائل را مکرر رو مردیم صحبتش کرد. اولی که میخواستن تعارض رو جا بندازن میگفتن تکاذب بود دلیله، این میگه او دروغه، این میگه اون دروغه. آخر دوتا دلیل ظاهرش با هم دیگه تنافی دارن، یعنی این دلیل میگه اون دروغه، فوقش میگه این ظاهر مراد نیست. اما دیگه فضای کلاس بود تکاذب، رفت جلو که چقدر بحثش کنیم سر هم، سر جمع و مهما امکن ضوابطش، جمع عرفی ضوابطش مفصل صحبت شد. خب بعد خود مرحوم شیخ وقتی بحثا تموم شد آخرهای بحث تعادل تراجی فرمودن بابا غالب روایاتی که از معصومین علیه السلام می اصلا خلاف ظاهرش مراد بود. خب وقتی شما قبول میکنید، نمیدونم حالا کتاب اونجاست، صفحش هم اونجا یاد داشت کردم خواستید بعد عرض میکنم، خیلی عبارت جالبی بود که میفرمان ظاهرش مراد این چی؟ یعنی ولو دوتا روایت ظاهرش با هم جور نیست، ما میدونیم خلاف ظاهر اراده کردن خیلی زیاده. وقتی زیاده نگید تکاذب بودن، او دروغ ادا.
تکاذب به لحاظ اون دلیل حجیت خبر نیست، چون وقتی دو تا دلیل مدلولش متباین فرض کنید ذات هم باشه، بعد این دلیل میخواد بگه هم این حجت هم این حجت، ما علم داریم که نمیشه این دو تا مثلا ضد اینا، ولذا حق بود میگه اونی که حجت منم، از این حیثش تکاذب.
خب صحبت سر ضد اینشه. وقتی این میگه این ظاهرش. اون میگه او ظاهرش اینه، این زده اینه. دلیل صدق الخبر میگه یکیش، کجا یکیش؟ هر دو را تصدیق کن بعد با هم جمعش کن. شما میگید تکاذب، این دلیل میگه او کذب است، این خلاف واقع است. از کجا خلاف واقع است؟ شما اول هر دو را قبول بکن بعد برو. حالا این البتمون دوباره میریم تو اون فضا. شما خواستید حوصله داشتیم از موبایل سایب بگذارن ضبط شده، خواستید حوصله کنیم. الان یه حال، حالا هر چه بود، فعلا اونی که من میخوام اینجا عرض کنم که مهده یکذبها، این معنای تکذیبی که فرمودن. ببینید اولا ما میخوام ببینیم اگر دوتا دلیل جمع عرفی دارن، جمع عرفی شما میگید یکذبها، میگید یا نمیگید؟ یه دلیل داره میگه مانعیت الفسق، یه دلیل میگه شرطیت العداله. بعد فرض گرفتیم، ما فرض گرفتیم اینا جمع عرفی دارن، اصلا وقتی جمع عرفی دارن حاضر میشه یکذب. شما دارید طوری میبینید میگه جمع عرفی نیست.
بیانشون تو عدد بس و بیانشون تو ادعای مبنایی
قبلش گفته عدل اصلا
عدد نیست. بیان شما داشتید فرمود که لایه به لایه میان رو هم طولی هستن، با اون بیان میشه عدله رو جمع کرد. دلیلی که ظاهرش مانعیت فسق و دلیلی که ظاهرش اشتراط عدالت، اینا رو با هم جمع کنید در یک لایه مثلا اشتراط عدالت. بعد دوم میاد تفسیرش میکنه به این که فسق در ظهور فسق در واقع مانع از این است که عدالتی که قبلا احراز شده بود به اصالت العداله ادامه پیدا بکنه، اینو میزنه کنار. اما اگر گفتیم نه اصلا بالکل ادعا بکنیم که اصلا عدالت شرط نیست بالکل، نه اینکه بگیم عدالتی هست و ما احرازش بکنیم برای کل مسلم، بگیم نه اصلا عدالتی شرط نیست بلکه فقط فسق هست که مانع است، اینو وقت آیا ممکنیم فرمایش ایشون رو بپذیریم که بگیم که ادله کثیره کذبها؟
چرا هر
منظورشون اینه،
هر دوتایی را میتونیم طوری بیان کنیم که دعوا بشه بین دو تا دلیل.
نه دلیل نفرمودنشون، فرمودن مبنا.
ببینید صفحه قبلی 124 گفتم و اما لان المصطفى من الادل کون الفسق مانه، درسته؟ من میگم یکذبها ادله کثیره که میگه شرطونه. خب حالا الان ما همینا میخوام جمعش کنیم دیگه.
اینجا دیگه ظاهر نیست، اون میگه دیگه من این مبنایی رو گذاشتم، درست مبنای من مستفاد از ادله است، اما دلیل رو نیورده جلو، میگه دیگه من استظهارم کردم تمام شد، حالا مبنای من این شد. چون میفهمد که این اینجور مبنای سفت و محکمی که نخواهیدم دست بهش بزنی، اینو یکذبو.
خب یکذبو چی؟ شرطیت عدالت، درست شد؟
یکذبو مانعیت فسق را شرطیت،
شرطیت میخوام ببینیم یکذبو یا نه. ما همین میخوام بگیم اگر الان بین همین دو تایی که شما دارین میگه اون مبنا با این شرطیت عدالت ما یه جمع عرفی بتونیم بکنیم، کاری به لسانه دلیلم خواهم دو تا حرف را محتواست دیگه، دو تا اگر بین دو تا مبنا ما میتونیم جمع عرفی بکنیم دیگه یکذب سر میرسه. میگید از کجا شرک ما یکذب جمع عرفی نداشته دیگه. ببینید در اینجور مسائل خیلی هنوز ظرافتکاری هست که ممکنه اسمش تو کلاس برده نشده باشه. و من یه مثالی عرض بکنم، اگر دو تا دلیل داره، یکی حاکم دیگری محکوم، جمع عرفی داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ بلا ریب داره. هیچ کس هیچ کدوم از شما بزرگوارا به من ایراد نمیگیرید که این دلیل حاکم و محکوم رو متعارض ببینید، میگه جمع عرفی داره، حاکم است و محکوم، قبوله این؟ جمع عرفی است دیگه حاکم و محکوم. حالا سوال، ولو سوال پوچ چرتم هست، ولی خب حالا چرتم میتونه جواب داشته باشه. اینا همه شنیدیم، مثل من طلب محضر شما اشکال میکنم، میگم اساسا حکومت جمع عرفه نیست، حکومت جمع عرفه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همه شنیدیم مرحوم امیرزا حبیب الله رشتی تو حمام که شیخ را نمیشناختن، یه سوالی از شیخ پرسیدن از دو تا روایت، شیخ چه جواب داد؟ فرمود که این حاکم بر اونه. امیر ذهب الله گفتن که تو اصول الفقه بود، امیر ذهب الله گفتن که آخر حکومت حاکم یعنی چه؟ شیخ فرمود که 6 ماه باید بیای درس من تا بفهمی حکومت یعنی چه. سوال اینه، چیزی که باید 6 ماه عرف برن تا بفهمن، امیر ذهب الله برن تا بفهمن، جمع عرفیه؟ خودتون بگید. اگه هست عرف که 6 ماه درس نمیرن. گفتم سوال ساده و پوچ اما جوابش
باید درس بره که تفصیلا بتونه بیان بده. ولی ارتکازن چه بسا ارتکازن چه بسا این کارو میکنه؟
6 ماه برای من یه عنوان.
آه این جوابش هم رو همه میدونه جواب. یعنی در مقدار کم گفتنش 6 سال باید بگه گفتنش. اینجوری شوخی کنه، بله، ولی از اون شوخی یاد بوده که جدی لزام و امیر زهیب الله دیگه رفتن میشدن فدای شیخ، قضیه تکفیر اونا خاطر شیخ ظاهرم بوده، شنیده بودن چیزی اون عاشق بر علیه شیخی چیزی نقل کردن دیگه ایشون ناراحت شدن. منظور شوخی اینجوری بود. خب حالا پس ببینید این سوال جوابش واضحه. بابا حکومت برای شناختش به عنوان یک عنصر جمع عرفی کلاسیک شش مواد برن شیخ توضیح بده، اما همین چیزا به حمله شایع خود ذهن عرف ارتکازن میفهمه، درک میکنه، جمع میکنه. خب حالا ما بس مهمه، الان هم خیلی چیزاست که ما اگر جمع بکنیم ولی فعلا اسم کلاسیکش نداشته باشیم، شما نمیتونید ایراد بگیرید، بگی اسمش رو ببر. اینا جمع کردی بگو بگو چه نوع جمع عرفیه؟ آخه جمع عرفی نوع نداره که، بعدا اسمش میذاریم. اگر عرف جمع ما را تایید کرد، بله عرف استنکاف نکن. اگر عرف جمع ما را تایید کرد، شما نمیتونید به ما ادعا ببندید که جمع تبرعیه. میگم عرف تایید میکنن، برید ببینید عرف میگن احسن، درست شد؟ میگید کدوم از انواع جمع عرفیه؟ ما در بند این نیستیم، ما میگیم جمع عرفیست عنوان نداره، اگر داره که فبه ها، اگر نداره عنوانش بعدا تو کلاس اصول بگذاریم، مثل مرحوم شیخ هم شش ماه روش بحث کنن و دقیق ضابطه مندش بکنن. پس این نکته که ما صرف این که عنوان اصولی برای جمع نداشته باشیم، رمی این جمع بکنیم به جمع تبرعی سعی نیست، ما باید واقعا خود جمع را خوب تحلیل کنیم و عرف همراهی هست. این نکته. حالا در مقام جمع من یه روایت هست در مانه نفی که مرمو شیخ من یو کذبه ها تو همین وسائل اونایی که دارید میارید نگاه کنید، صفحه 194 جلد اسلامیه که حالا برای شما پیدا کنید به آقایانم بگید، عرض کنم که الان عرض میکنم ابواب و کیفیت الحکم، باب 14 حدیث 6 حدیثی در کافی هست، در فقیه هست، در تهذیب و استبصار هست. این حدیث از اون روایتی است که باز در کتب عرب همه آمده، سندم خوبه، سند کافی مصحح هست به ابراهیم ابن هاشم، حالا میگن حسن والا ابراهیم ابن هاشم قابل تصحیح است روایاتشون. بله باب 14 حدیث 6 همون باز روایت سلمه هست، دخل حکم ابن عتیبه و سلمه ابن کهیل الا ابی جعفر علیه السلام، فسأل جلد 27 صفحه 265. بسیار این روایت عرض کردم در کافی سندش به ابراهیم ابن هاشم حسن میشه یا مصحح، و در تهذیب هم که سندش صحیحه. خیلی خوب، من همه رو قرار نیست بخونم، خودتون حتما ببینید، روایت خیلی عالیه، ولی اونش که مقصود ما در این یکذب و امثال اینطور چیزا واقعا فرمای شاعت معصومی چه دستگاهی داره برای خودش با یک کلمه. میگه که دوتا از این کسان بر امام باقر سلام الله علیه وارد شدن، فسأله عن شاهد و یمین، البته عبدالرحمن ابن الحجاج آیا مرسل نقل کرده یه واسطه افتاده یا نه، من رو مجلسی بحثی دارن، احتمالی ارسال دادن، تصحیح هم فعل جمله کردن ولو سر نرسیده، حالا اون به جای خودش. این دوتا وارد شدن بر امام علیه السلام، فسأله عن شاهد و یمین، شنیده بودن که اهل البیت علیه السلام میگن ما به یکی شاهد و قسم مدعی هم کفایت میکنیم، حکم میکنیم، و حالون که خب شاهد بینه و دوتا شاهد باشن چطور شد از دوتا اومدیم به یکی، اونم با قسم مدعی. فسأله عن شاهد و یمین فقال علیه السلام قضا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قضا به علی صلوات الله علیه اندکم بالکوفه، به شاهد واحد و یمین اینا همه قضاوت کردن. فقالا هذا خلاف القرآن، آخر شما یه چیزی رو نسبت میدید به پیام که خلاف قرآنه. زیبایی این رو باید در چیه؟ در همین استظهارات که ماهی گرفتارش هستیم، و جواب امام که یک خودش اعجازیه در این فضای استظهارات، با این استظهارات عجیب و غریب که خلاف القرآن. فقال علیه السلام عین وجدتموه خلاف القرآن، آخه از کجای قرآن شما در آوردید که قضاوت کردن به یک شاهد و یمین مده خلاف قرآنه؟ قالا ان الله یقول و اشهد ذوی عدل منکم، خب ما بودیم نمیگفتیم اینا، قرآن داره میگه دیگه، اشهد و زوی عدل منکم. هذا یک کلمه جواب بده، یک کلمه. ببینید جمع عرفی هست یا نیست اینی که حضرت میگن. فقال علیه السلام که استفهام انکاری، قول الله و اشهد و زوی عدل منکم هو ان لا تقبلوا شهادت واحد و یمینا. خدا که میفرماد دو تا عادل را شاهد بگیرید، یعنی پس دیگه قول عدل واحد و یمین را قبول نکنید. آه چه ربطی داره به او؟ چقدر زیبا قرآن میفرما اشهد و زوی عدل منکم، بسیار خوب. پس حالا دیگه شرع میگه شاهد واحد با یمین قبول نیست، چه ربطی داره به او؟ مفاد آیه شریفه مفاد است. اولا حالا اینا دیگه ما، اولا آیه داره میگه اشهدو، چه منافاتی داره که شیخ هم با وقتی میخواد اشهاد کنید، این که عرض کردم اینجا جمع های عرفی سر از چه بسا بی نهایت حیثیات ظریف در بیاره، وقتی میخواد خودتون اشهاد کنید، میخواد برید شاهد بیارید، بگید فلانی بیا شاهد امر ما باش، هر کسی بابا اگر دنبال هر کسی برید نامطمئن که بعدن به تمام میفته، دیگری میاد به تمامش میندازه، افساد توش در میاد. خودت میخوای بری اشهاد بکنی، زوی عدل، برو دنبال عدل. اما حالا گذشته، قاضی الان میخوا حکم کنه، زوی عدل هم نبودن ولی دوتا شاهد اونجا بوده، چه منافاتی داره که اشهاد که میخوای بکنی زوی عدل، اما قاضی وقتی میخواد دیگری که دیده شاهد بوده را ببینه برش نباشه زبو یکیش بس. یعنی مقام اشهاد تحمل شهادت با مقام اداء شهادت دو مقامه، چقدر احکام مختلف میتونه انتظار داشته باشه. فوری بگه قرآن میگه اشهد و زوی عدل، یعنی مقام اشهاد را ببرید تمام همه جا دیگه، همین زوی عدل را ببینیم، گفته زوی دوتا تمام شد دیگه، پس یکی شاید فایده نداره مقام اشهاد. بعد امام علیه السلام میفرمان خدا که نفرمود غیرش قبول نکنی، به قدری این جواب امام بر اون بحثایی که ما این دو سه روز داشتیم زیباست که ببینید لا تقبلن چه، یعنی اگر شارع وقتی فرموده اشهد و زوی عدل میگه ای اخلا خدا حافظ، این دیرو عرض کردم، برید بنادونه هر چی بود من گذاشتم کنار، من میگم اشهد و زوی عدل، این معلومه مفادش این بود که دیگه تمام شد، حرف من اینه، هر چی دیگه خلاف اینه من لا اقبل. اما امام چی میفرمان؟ میفرمان شارع داره میفرمان اشهد و زوی عدل، از همه چیزا صرف نظر کرده، از چی؟ سوار کرده یا زوی عدل نباشه، میگیم شارع الان میخوام اشهاد کنم دوتا عادل ندارم چیکار کنم، میگه دیگه خودت میدونی، شارع میگه اشهد و زوی عدل، اگر زوی عدل پیدا نشد دیگه هیچی، پیش من شارع نیا، من گفتم زوی عدل تمام، نداری تمام، شارع اینجوری عمل میکنه که بگه حالا عدل نداری هیچی دیگه، هیچ کار انجام نده با اون وقتی که اگه دوتا یک شاهد هم هست نگیر. امام میگه خب وقتی نداری همون یکی را بگیر بعدش قسم بخور. به عبارت دیگه یعنی اشهد و زوی عدل اندت تمکن، اگه میتونی اشهد. آیه که نمیگه که مطلقا اشهد، اگه متمکنی که اشهاد میکنی، اگه متمکنم نیستی تمام، بس تمام شد دیگه، این حق تو مقصودی که داری دیگه تمام شد، یه شاهد عادل هیچ فایده نداره. کجا آیه این رو فرموده؟ اشهد و زوی عدل سوار داره میشه روی پایه اشهادهای مطلق شرعی و عقلایی، وقتی خب این نشد اون یکی میاد جاش. نه خب در ظرف عمدم تمکن امر معنا نداره، ولی میتونه انتفاع به انتفاع موضوع باشه، تمام شد دیگه نداره هیچ.
این امر فتن میتونه یون فتن شامل ظرف عمدم تمکن نمیشه، لذا مرافق نداره اکتفاع به یک شاهد و یک یعنی در جایی که تمکن ندارم اصلا این زرگاهی اصلا ناظر اینجا نیست.
اگر ناظر به اطلاق حکم باشه چرا نیست؟
امر اصلا نمیتونه
به عدم تمکن اطلاق نداره که با این که متمکن نیستی بکن، یعنی تکلیف به محال. اما میتونه ناظر باشه میگه وقتی متمکن نیستیم دیگه هیچی
مفهوم مقایده نداره، اثر وضعی شد.
ببینید
حکم تکلیفیش نمیاد چون
ببینید میگه اشهدو زوی عدلن، درست شد؟ شما میگید وقتی متمکنم نیست اشهدو، درسته ما هم قبول داریم، اما این معنا داره که اگر زوی عدل نشدن دیگه هیچی. اگر اطلاق حکم باشه که چرا؟ یعنی حکم من اشاره مطلقا اینه، ببینید دقت کنید، من انشاء کردم یک حکم مطلق را، چیه؟ اشهدو زوی عدل منکم، شد بکن، نشدم چی؟ من دیگه حکمی ندارم، من دیگه حکمی ندارم. اطلاق انشاء،
انشاء از همین طلب باید استفاده کنم، یعنی اگر طلب محدود ظرف تمکن شد
اون ظرف تمکن به او خوبتش برای آثارش، میگه متمکن نیستی نمی کنی، نه اینکه اگه متمکن نیستی حالا من یه حکم دیگه دارم. اطلاق نگاه کنیم ما، و حالا که عرض ما اینه که همین فرمایشی شما را اگر به اینجوری نگاه کنیم که اطلاق اساسا نیست، اینجا اطلاق انشاء، انشاییه که اومده ناظر است به چی؟ به سیره مطلق الاشاء، عرف اقلا شاهد میگیرن در اینجا با نظارت به اون عرف یه چیزی را اضافه فرموده، اشهد و ذوی عدل، درست شد؟ اینجا نمیتونه بگیم انشاء مطلقه، با سیره اخلا با اون سیره مطلقه شاید فاصله گرفته، یعنی بگه یه انشاء من انشاء نکردم به طور مطلق، من انشایی را آوردم بار شده در طول اون سیره اشهاد مطلق، که وقتی نتونستی اون وقت فرمای شما تر میرسه، اون میگه وقتی میتونی این کار را بکن، وقتی نمیتونی چی؟ خب داریم که قبلا در ذیل این در طول این احکام بود، مسائل بود، یکیش همین بود که شاهده واحدم کالا ده حال روایت من جا یاد داشتم دارم هر کدوم، این مطلب جواب امام را نظیرش هم یکی دیگه هست که امام علیه السلام به ابو حنیفه گفتم ولو تو احکام شرعی نبود.
کجا اینجا با... هم یه خصوصیت ممکنه تو این مورد روایت باشه، چون اصلا باب هم عنوانش بحث دین هست، هم یه خصوصیت توی آیه شریفه که آیه شریفه ناظر به طلاق، اصلا چطور؟ یعنی استدلال یکم عجیبه، مخبا تو بالاخره فرخشی برای طلاق دوتا شاهده بود که لازم میدونی، چون آیه سوره مبارکه طلاق هست، آیات قبلش هم ناظره به همون بحث طلاقه.
بله، حالا مرحوم شیخ که وستشه دو شهیده نیمه رجاله که ما آوردن برای همین مانان، اون که دیگه طلاق نبود.
نه یعنی الان من عرضم میده بله. که یعنی تعجب من از این مثلا استدلال امام هست به این آیه شریفه، که با اینکه میدونیم حداقل این آیه در موردش نسبت به طلاق حتما دوتا رو الزام داره، و اینکه فهمیدیم که مثلا اگه دوتا شاهد ندارم چه کنم، میگه اصلا طلاق نده، نمیگه که خب حالا طلاق بده با یه شاهد و قسم.
بله.
یعنی چطور امام مثلا به این آیه اینطور استشهاد فرمودن، یعنی توضیح اینجوری فرمودن نسبت به آیه؟
بله، امام که توضیح ندادن، اونا اصلا آیه رو او خوند، او آیه رو خوند، چی هم میخواست بگه؟ میخواست بگه قرآن داره میگه وقت اشهاد اساسا، اشهاد با چیه؟ با دوتاست، نه با یکی. طلاق مسلمین میدونن که وقتی میگیم بیانه در طلاق لازمه بیانه دو شاهد، اینم قرآن موردش طلاقه، نه اینکه تمام شهادت عادلین و اشهاد ذوی عدل باشه طلاق باشه، ولذا در موارد دیگه هم همه مسلمین میدونن که میگن بیانه عادله بیاد بیانه میشه چقدر؟ دو تا شاهد عادل، درست شد؟ اینجا او گفت، امامم رو همون چیزی که او گفت جوابش دادن، فرمودن که شما میگی خب قرآن میگه دو تا عادل اشهاد بکنید، یعنی از دو تا عادل قبول بکنید، معناش اینه که از یکی شاهد و یمین قبول نکنید؟
تو مورد آیه بله، تو مورد آیه که طلاق است بله، منظور آیه قطعا همینه، یعنی اینطور به نظر فقه، یعنی مثلا اینطور میگن
اگر شعاره به خاطر این که مثلا فرض کنید شما وقتی یک نفره در معرض فوت، در معرض
بحث طلاقه،
باشه طلاق باشه هر چیزی، شما
امر که میکنه دو تا دو نفر شاهد بگیر، اگر حالا با یه نفر میخواد به اصطلاح طلاق رو محقق و مشروع بدانه، بعد دوباره بفرماید که با یه نفر هم محقق میشه. اطلاعات
ظاهری ارتزام اونجا چیز کرده. ولی اگه در محل بیان این باشه که تمام مثلا خصوصیات رو ذکر بکنه، ظاهرش اینه که دو تا شاهد عادل چیز دیگه هم کفایت نمیکنه. الا یه دلیل سال دو ثانی بیا دو سادس بیاد قید بزنه. نزاره اینه که نه دو تا شاهد و غیر از این هم نیست. وظیفه می که فرمودن از هم میخواد اسکاتی جواب بدن اونها رو. از اون چه اش میذاره می خود چرا فکر داره به بحث ما اصل جواب اینه که اون طلاق جای دیگه نداره که
اشهاد با قبول شهادت یک
بعد اونم یکی اون یه جواب دیگه است. یه جواب دیگه تو بحث طلاقه. یه بحث حضرت اون نمیشه استدلال دیگه واسه اینکه تو
شبیه این البته نه تو فقه. امام علیه السلام از ابو حنیفه ظاهرا سوال کردن که خودشون سوال کردن چرا از نخاع مغزی که در ستون فقرات گوسفنده حرامه خوردنش، از محرمات گوسفند یکی نخاع گوسفنده که حرامه بود. صحبت شد امام علیه السلام فرمودن حرمت نخاع مال اینه که مجرا المنی، مجرای منیه و چیزی که مجرای منیه حرامه با اون همسر. ابو حنیفه خوشحال شد، شاید تعبیرش هم اینه زفر تو بک، شاید نیتر یعنی موشه دونا گرفتم که آجی آینا نکنه. حضرت هم اینجا ناراحت شدن که تعبیر اینجوری به کار برد، گفتن به مادا یا نعمان، دیگه نگفتن یا ابو حنیفه کنیه برای به مادا یا نعمان. چی گفت؟ گفت که قرآن میگه، ببینید قرآن میگه یخرج من بین الصلب و الترائب، شما میگید نخاع مجرا المنی. حضرت فرمودن اقال لم یخرج من غیره، یخرج من بین الصلب ولا یخرج من غیره، نگفته که مانعت الجمع نیست، یخرج من بین الصلب و کذالک یخرج من النخاع. ببینید اینجور استظهارات خیلی مهمه. در چی؟ در این جایی که ما وقتی ذهنمون سریع تعارض درست میکنه، وقتی تأمل میکنه میبینیم تعارض نیست، یعنی ما زود سراغ تصادم و تنافی و تحافت دلیل میریم، و حالون که وقتی تأمل میکنیم میبینیم یک لسان متکفل حیثیست از حیثیات حقوقی شرعی انشائی تکمیل، اما همونجا چیزای دیگه یاد تو فرمایش امام میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. حضرت جوابش دادن اینجا هم شبیه همونه، تو میگی آیه فرموده ذوی عدل اشهاد کنی، حالا این تو انشائیاته، فرق میکنم با اون تکوینیا، ولی باز بسیار عالیه این اینجوری که اندازه که ذهن خاصه من. او چی میخواست بگه با این آیه؟ میگفت قرآن میگه وقتی رفتید سراغ بیانه، سر و کار شما با چند تاست؟ با یکی نیست، با دوتاست. موردم را الغای خصوصیت میکنه. چرا؟ چون میدونیم قرآن داره میگه یعنی بیانه داشته باشید، نه اینکه یعنی طلاق و خلاص، من کار دیگه با غیر طلاق ندارم. و نظام تو آیه مال انبال و استشهدون شهیدین من رجالکم، شیخ هم فرمودن شیخ ببینید یکذبه الادله الكثيره من الكتاب والسنه الا كون العداله شرطا مثل قوله تعالى اثنان ذو عدل منكم اشهدوا ذوي عدل منكم فان الامر هنا لل و قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. درست شد؟ اینا رو که شنید، یعنی اگرم مورد طلاقه اما بینه میزانه، تعدد مال بینه بودنشه نه تعدد وواعد مال طلاق بودنشه.
از آیه ظهور داشته باشه نمی فهمش از دور برد موضوعی که آیه تمامای اطلاع و تمامای بیانه که حکم طلاق رو از جمعه جهادش بفرد الا که از کنم یه دلیل نگه بیاد این قید بزنی اطلاع، ولی خود آیه پیاد نفسه میگه اگر اومدن انسان کردید و خواستید جدا بشید خود عد بیارید و شهادت هم واسه خدا بیاد امامون کنید. این زور اپلیش این نیستش،
که میخواد دیگه دو تا شاهد برداری بیاری
نگه یکی بود
یعنی که برای کفایت نمیکنه آیه میگه کفایت نمیکنه اعتراف آیه همینه اگه دلیل دیگه بیاد اگه شما دلیل دیگه ندارید
منظور آقا که اصلاح مقامی در مقام شریعت باشه یعنی اگر شارع اینو گفت و دیگه هیچ چیزی نگفت
انشاءالله که دروغه ولی من به گوشم خورد که شاگردی از استادش نقل کرده بود خیلی وقت که اون استاد گفته بود ما میگیم انشاءالله دروغه که گفته بود چطور میگن در اسلام بنبست نیست ما که به بنبست رسیدیم بله بیشه ما جوری نگاه کنیم به بنبست برسیم کاری نداره که خیلی هم آسان زودم میرسیم اما اگه عینک رو عوض کنیم اونطوری که واقعا عرف عامه ضوابطی رو که در بعضی جاها به طور مبین قرار گرفتن و برداریم به بنبست نمیرسیم حالا همینجا الان شما میفهمید ببینید در شریعت اسلامی زن کسی در بلدیست الان شرایطی آقا طوری شده دیگه نمیتونه برگرده نفقش بده کارش میخواد ارسال کنه که من طلاق دادم تو را دیگه آزاد باش. الان هم جایست دوتا شاید پیدا نمی کنه شما یا عادل نیستن واقعا شما از نظر فقه چی به او میگی؟
به ضرورت
نه میدونم
آیه میگه دوتا شاید باید باشه
میدونم ضرورت چه کار کنه؟
ضرورت
ضرورت چه کار کنه؟
داشته باشیم ضرورت میشه
حال دلیل نداریم
نداشته
میشه پس او که ناچار باید بره الان مسافرت پیش میده میره دریا اونم که اونجا بمانه
اگر ضرورت بشه طبق ضرورت من بگیم حالا مثلا جانش در خطره برزش در خطر خود بره بدون شاهد به خاطر اون مسئله اهمیتش بالاتره جان طلاق بده بدون شاهد ابتدایش اینه آهی اول میگه دوتا شاهد میخواد اطلاق مقامش میگه دوتا میخواد و غیر از اینم نیست
نزا به نظر میرسه تا یه حدودی لفظیه یعنی شما خود حضرت عالی اگر در هیچ جای شریعت هیچ روایتی و در هیچ جای شریعت هیچ صحبتی از مثلا یک عادل نبود و آیا شما اینجا مثلا میفهمید که ما در اینجا مثلا شارع نسبت میدادید که اون رو جائز دونسته یا اینکه حداقل میگفتید که
ما اگر
عرضم همینه یعنی آقا در واقع دارن میگن اگر ما یک دلیل دیگری در جای دیده باشیم مثلا یک روایت دیگری بگیم منافات با فرمایش شما قاعدتا نباید داشته باشه که میتوانیم حمل کنیم مثلا
دیگه باشه دست از ظهور برمیاد ظهور ابتدایش اینه که دو تا مخالف غیر از این نیست
حالا من همین جایی مثال فرض بگیریم فرض بگیریم دو تا آیه مثلا یا یه دو تا حدیث با حجیت تامه یکی میفرماد اشهدو و وی عدل من کن یکی میگه اشهدو و عدل من کن فرض گرفتیم دو تا دلیل ما برخور که هر دام از نظر حجیت تامه ما میخوایم جمع کنیم به نینا به نظر شما چند وجه جمع
دارم دست از اطلاق همان برمیدیم یه مورد جدی نبود اون اطلاق پس یه دلیل دیگه هم
خب نه حالا چطور جمعش کنیم
جمع میشه هر دوش درست
چجوری درسته؟ دو و یک دوتاست و دوتاست این یکیه
از اون ابتداش اطلاق مقامی ثابت میشه با دلیل دیگه دست از اطلاق مقامی برمیداریم قید میخوره
خب حالا که برمیداریم چطور معنا میکنیم اشهاد کنید دو تا را اینا میذاریم طرحش میکنی
نه هر دوش هست حالا
خب
نه حالا فرمایش از اعتماد یکی طرف میخواد اون دیگه بعد خوده دلیل داشته باشیم که بگه حالا به معنی ترتب مثلا اگه جای دسترسی پیدا نکردیم نه ما میگیم تاخیره یه آیه تاخیر خیلی از اعتماد اینجوری زیاده
تاخیر بین یک و دو
تاخیر بله تاخیره ما میتونی دو تا بکنی تو یکی بکنی ترتب اثبات نمیشه ترتب دلیل میخواد اگه دلیل عرف تو جمعش در بیاره از دلیل که نحل ترجمه بله
تخییر لازمه انشا مانعی نداره تخییر ثبوتی رو شما چطور فرض میگیرید حکیمانه باشه مخیری بین یکی و دوتا
باید مثلا یه حمله به استعمال
بله دیگه شما باید بگید مثلا دوتا بهتره یکی حد اقلش او کافیه او افضل یا بگید دوتا این در تمکنه اما یکی این در عدم تمکنه میگم بله همینجوری بگه مخیری خب یک و دو تخییر نه چه یعنی همون یک دوش هم که دو ده تا بیاره میشه بدعت برای محکم کاری یه کسی میگه من برای محکم کاری شاید یکی از اینا مرد میخوام سه تا را بگم من شعر میگه دو تا اگه سه تا بیاری کار حرام کردی میتونی به شعر نسبت بدی میگیم شهر میگه که سه تا آوردی اشهد و روی عدنه، میگه خدا نمیتونست بگه خواستی هم سه تا مخیری، میگه من روی مفهوم نداره که نی سه تا نبره محکم کنه.
همین افضلیت از کجا میتونی بفهم؟ اینو باید خلاصه تو جمع یه چیزی اضافه کنیم به دلیل
بله.
چون گیر میکنیم میگیم دوتاش هست، تخییر هم هست
احسن.
همین فهموش از افضلی چیکار بکنیم؟ افضلیت
بله.
یکی میگه افضلی، یکی میگه مثلا سرزاد والی میگه تعتو
خب
مثلا
گیر کرد.
دلیل اینا چیه؟
دلیل اینا چیه؟ همه بحثایی چند روز ما اینه که ما اگر طولی میگیریم دلیل ما اون پایه هست، همونی که دلیل زیر او بود که در طول او دلیل جدید
بود. گفت بفهمه که این دلیل اولی زا عدله پایه
هست،
اون دومیش ترتوه بر
این داره. اگر سیره اشهاد را خودشون دارن همه میرن سراغش، شارم من نکرده، بسیاری از جام میبینیم که تایید کرده، درست شد؟ اینجا در این مورد خاص هم ده دوتا میگیم خب چون شاره تو این مورد فرمود دوتا، اگر دوتا پیدا نکرده دیگه هیچی ها، اصلا از ناحیه شاره ما دلیل نداریم برای یکی. چرا نداریم؟ اگر در طول همه یعنی ما باید حتما بیاد تو همین مورد دلیل دیگه بگه یکی کافیست، یا وقتی تو این مورد دوتا را فرمودن نشد بازگشت ما به سایر ادله است که به نحوه عموم یا استقرار بنای عمومی یا ادله عامه. شما میگید نه چون این دلیل اومد اطلاق مفاهیمش طوری دیگه مانع از اینه که بخوای اون بعدی ها را سان بدی مقابلش. لازم بفهمید شما این هست یا نیست،
ابتدایش اینه بعد جمع میشه.
خب اگر جمع کنیم ما هم دنبال هم نیست. اگر شما ذهن شما بپذیر به عنوان جمع عرفیان، نه اینکه یک چیزی بخواد همطوری تبرعی، نه، به عنوان جمع عرفی بگید بله بله شارع که فرمود دوی، یعنی بدون اینکه از اون کلیات چیزایی را که میدونیم سیره‌ای که هست دیگه دوباره دلیل جدید نیاز نداریم، اونا که بود. اینجا داره به عنوان چی؟ یک چیزی که معلوم هم به تعبیرش تکلیفش لااقل قیدش تمکن دو تا بگیر. خب بگیم شارع میگه اگه دو تا نبود دیگه هیچی ها، اصلا ضرورت گیر کرده زندگی یه نفر به این بنده بگیم نداریم، داریم یا نداریم این سوال ما، ما البته داریم مواجه طلبگی میکنیم دیگه. اگر بگیم در طول همه ما دلیل داریم، اینجا طوری نیست که بریم دوباره در خصوص مورد طلاق دنبال دلیل بگردیم. چرا؟ به خاطر اینکه آیه در خصوص طلاق فرموده اشهد و ذوی عدل منکم، خب ذوی عدل این داد تمکن، خب وقتی متمکن نیست شارع دیگه حرفی نداره طلاق نده. مبتلاتون فلتسبه
این حدیث آخره با مورد رو اختلاف مورد رو بیان میکنه.
بله بفرمایید.
این حدیث آخرش اینه که مثلا رسول الله این مسئله دینه، چون عنوان باب همون بالا دین بود، یعنی شهادت رجل
بله در مال. خب همونجا
یعنی منظور اختلاف مورد محتمل دیگه، این روایت هم احتمال رو نه تقویت بلکه اصلا تایید میکنه.
در خود این که شاهد و یمین مواردش چیه تو کتب فقهی هم هست، جلد 40 جواب 40 و 41. بله اونجا مراجعه بکنه همینطوره فرمای شما، یعنی دقیقاً مواردی را فقها دسته بندی کردن برای چه؟ برای اونجایی که حتما باید دو تا شاهد باشه، شاهد یمین کافی نیست، اما در اموال شاهد یمین کافی، مثلا در فلان طیفی از مطالب شاهد یمین کافی نیست. اینا فتوام دارن، من اون امر حرفی ندارم. الان بحثی که ما داریم میکنیم ورای اون دستبندی هاییست که از حیث دلیل و خصوصیات مورد هستن، ما فعلا میخوایم یه پایه‌ای تو فکر ما شکل بگیره که اون فوری نگیم اطلاق یک دلیل در عرض اطلاق های دیگه است که وقتی این اطلاق اومد اطلاق مقامی نافی غیر خودش، ما اینا نگیم. وقتی میاد اگر این اطلاق در طول ادله دیگه هست، وقتی در طول اونهاست با عدم تمکن از او و در سایر موارد اون پایه اصلی موجود بوده، چیزی نیست دوباره بگیم که چون در این مورد دلیل شرعی اومد درست شد، وقتی ما نتونستیم به حذافیر دقیقا تمام خصوصیات این دلیل شرعی انجام بدیم مراجعه میکنه به اصول عملیه به سایر چیزا، دیگه دست ما از دلیل در این ناحیه کوتاست. آیا میتونیم بگیم که با اینکه اطلاق مقامیه اینطوری داره اطلاق مقامی است که نافی ادله ای که در ذیل او هست در طول او قبلا ثابت شده و این نفی اون رو نکرده نیست؟ میتونیم بگیم یا نه؟ ولی تا حالا باز چند تا دیگه روایت من یادداشت کرده بودم وقت رفت. شما می نگاهی بفرمایید، ادعایی هم نیست که اینا سر برسه، فقط بحثش هست برای این که اگر سر برسه آثار خوبی داره. برم نرسه پیش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه.